رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت در یک نشست خبری مشترک با محمد اسلامی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که در حاشیه اولین کنفرانس بین المللی هسته‌ای در اصفهان برگزار شد گفت روز دوشنبه با مذاکره کننده ارشد و وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران نشست‌های مهمی داشتم. ما در مرحله حساسی قرار داریم و این شروع فعالیت‌های جدید میان ایران و آژانس است. او ادامه داد یک سال قبل بر سر بیانیه مشترک توافق کردیم. سندی که بر سطح همکاری‌های نظارتی و پادمانی و حل مسائل باقی مانده تأکید می‌کند. این سند گام‌های اضافی را که طرفین باید بردارند بیان می‌کند. امروز توافق کردیم این سند ادامه پیدا کند و مفاد آن معتبر است. مدیر کل آژانس افزود پیشنهادی به ایران ارائه دادم که شامل گام‌های عملیاتی است و تیم‌های دو طرف در نشستی جداگانه در حال تعریف این گام‌های عملیاتی دو طرفه اند. باید با تهران همکاری کنیم تا به مسیر قبلی بازگردیم و تلاش داریم شرایط را برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به مسیر قبلی تسهیل کنیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا امروز الحاقیه تازه‌ای به متن بیانیه مشترک مارس 1401 اضافه شد گفت همانطور که گفتم قصد ما این نیست سند جدیدی را ایجاد کنیم و مبنای ما همان سند مارس سال گذشته است. مهم است که بیانیه مشترک را بدون تغییر ادامه دهیم چون ظرفیت حل مسائل را دارد که به مسائل جاری و حل مسائل پادمانی و گام‌های اضافی توجه دارد و ما امروز در مذاکرات بر برداشتن گام‌های ملموس در این راستا توافق کردیم. مدیر کل آژانس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد نقش اسرائیل نگرانی‌هایی وجود دارد و اسرائیل نقش مخربی را ایفا می‌کند و شما چه اقدامی را در این باره انجام می‌دهید اظهار کرد ما به بازیگران خارجی توجه نمی‌کنیم، مخاطب ما ایران است و نقش ایران را در نظر می‌گیریم. در امنیت و صلح منطقه منافعی است که گاهی اوقات متعارض خواهند بود. از همه چیز آگاه هستیم ولی در مسیر صحیح با همکاری ایران پیش خواهیم رفت. همچنین گروسی در پاسخ به اینکه طبق 15 گزارش آژانس ایران به برجام پایبند بوده و آمریکا یک جانبه از آن خارج شد و در این شرایط چطور از ایران انتظار دارید به همه تعهداتش در قالب برجام پایبند باشد توضیح داد ما داریم کاری می‌کنیم که این مشکل را حل کنیم. باید با ایران همکاری کنیم که به مسیر قبلی برگردیم و تلاش داریم شرایط را برای بازگرداندن ایران به مسیر قبلی تسهیل کنیم. ما ضامن اجرای برجام در حوزه فنی هستیم. می‌دانیم چه اقداماتی باید انجام شود و در حال هماهنگی جهت انجام آن اقدامات هستیم. اظهار امیدواری گروسی درباره همکاری تهران در شرایطی است که این مقام آژانس چندی پیش در گفتگو با رسانه آلمانی دویچه وله اعلام کرده بود جمهوری اسلامی ایران تا داشتن اورانیوم غنی شده کافی برای تولید بمب هسته‌ای چند هفته و نه چند ماه فاصله دارد. او در مصاحبه با بیان اینکه آگاهی از اهداف و انگیزه های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر بر حدس و گمان استوار است تاکید کرده بود ما به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دسترسی در سطح لازم را نداریم و این موضوع بر گمان زنی ها در مورد برنامه هسته‌ای تهران می افزاید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 11 فروردین هم در گفتگو با تلویزیون PBS آمریکا از کاهش دسترسی بازرسان این نهاد بین‌المللی به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت که ادامه وضعیت فعلی باعث می‌شود آژانس دیگر نتواند صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تضمین کند. محمد اسلامی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در نشست خبری مشترک روز سه‌شنبه با گروسی تاکید کرد که گفتگوی سازنده و روبه جلو داشتند. او پس از مذاکرات فنی دو جانبه با نمایندگان آژانس افزود اگرچه به دلیل شرایط به وجود آمده در مسائل ایران و آژانس روند همکاری ها کند شد تداوم تعاملاتمان را بر مبنای بیانیه مشترک در سه بخش دنبال خواهیم کرد اول موارد گذشته است که در سند برجام در قالب PMD بسته شد. اینها مسائل خاص خود را دارد که آغشته به مسائل بیرونی و سیاسی است و نباید به دیگر بخش‌ها تسری داده شود. در این بخش موضوع مهم دو مکانه باقی مانده است. موضوع ناترازی مواد حل شد و بر حل دو مکانه باقی مانده تمرکز می‌کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بخش دوم و سوم را اینطور توضیح داد: در چارچوب NPT و پادمان انتظارها و کاستی‌ها را دنبال می‌کنیم و برای اقدام‌های هماهنگ برای پیشبرد وضعیت موجود اقدام‌های متقابل و لازم را انجام می‌دهیم. در بخش سوم مدیر کل و شخص آقای گروسی مسئول آن است و باید گام‌هایی بردارند که برای آینده است. نقشی که مدیر کل بر عهده دارد برای برداشتن موانع و حل مسائل مربوطه که عمدتاً سیاسی است در این رابطه حائز اهمیت است. او با ادعای اینکه جمهوری اسلامی با حسنیت در برجام مانده است افزود: علاوه بر آن چارچوب‌های ما الان NPT، موافقتنامه پادمان جامع و قانون اقدام راهبردی ایران است. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال 2018، زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا به طور یک جانبه آمریکا را از توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی خارج کرد، افزایش یافته است. از آن زمان جمهوری اسلامی تمام محدودیت‌های قراردادی را که برای برنامه‌اش وضع کرده بود کنار گذاشته و اورانیوم را با خلوص 60% نزدیک به سطح تسلیحاتی 90% غنی‌سازی می‌کند. در حالی که دوربین‌های نظارتی آژانس مختل شدند، جمهوری اسلامی ورود برخی از با تجربه‌ترین بازرسان آژانس را ممنوع کرده است. مقامات ایرانی همچنین به طور فزاینده‌ای تهدید کردند که قادر به تولید سلاح هسته‌ای هستند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی، شامگاه 18 اردیبهشت در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که هر روز قیمت اجناس را در بازار کنترل می کند و مدعی شد که دولتش توانسته تورم را کاهش دهد. رئیسی در این حال با اذعان به اینکه کاهش تورم ادعایی او و دولت مردانش از سوی مردم حس نمی شود افزود: روند تورم کاهشی شده، اما امیدواریم اقدامات ما به کاهش تورم منجر شود و مردم اثرش را در قیمت‌ها ببینند. او همچنین در تشریح عملکرد دولتش برای کنترل تورم گفت: سعی کردیم علت‌های تورم را کنترل کنیم، اما این موضوع زمان بر است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که روزنامه هم‌میهن 11 اردیبهشت 1403 در گزارشی تورم ثبت شده در دولت ابراهیم رئیسی را بی سابقه دانست و نوشت: دولت 13 نه تنها در مهار تورم موفقیتی نداشته، بلکه رکورد 80 ساله نرخ تورم را هم شکسته و این رقم را به بالای 52% رسانده است. روزنامه ایران، ارگان رسمی مطبوعاتی دولت جمهوری اسلامی، اما 16 اردیبهشت با انتشار مطلبی رسانه‌های منتقد سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی را متهم کرد که در مصاحبه با کارشناسان جعلی و بعضی اقتصادخوانده‌ها سعی دارند تا تصویر ترسناکی از آینده ایران ترسیم کنند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از وضعیت فقر در کشور اعلام کرد: طبقه متوسط در ایران در حال فروپاشی است، چرا که تورم سال‌های اخیر بیشترین تأثیر را بر این طبقه داشته و خیلی عظیمی از آنها را به زیر خط فقر سوق داده است. بررسی‌ها در حوزه اخبار فقر و نابرابری نیز نشان می‌دهد که با تمام ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی نه تنها اتفاق خاصی در کاهش تورم رخ نداده، بلکه تجربه زیسته مردم در اقتصاد ایران هیچ شباهتی با ادعاهای مقامات ندارد. در قسمت دیگری از این مصاحبه رئیسی بار دیگر ادعای قدرتمندی جمهوری اسلامی را تکرار کرد و گفت: پیام وعده صادق این است که ما مقابل هر کسی که مقابل جمهوری اسلامی بایستد می ایستیم و با هر کسی بخواهد با ما روابط خوبی داشته باشد روابط خوبی خواهیم داشت. ما هیچ وقت میز مذاکره را ترک نکردیم، اما اروپا و آمریکا عهد شکنی کردند. ما انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای نداریم و بارها بازرسان آژانس آن را اعلام کردند، اما گوش شنوایی وجود ندارد. اینکه فقط مذاکره بتواند همیشه پاسخگو باشد نیست. در جایی موشک میتواند و در جایی هم مذاکره. در واقع موشک جواب موشک است. این در حالی است که در حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل اکثریت بالای پرنده‌های جمهوری اسلامی یا در میانه راه سقوط کردند و یا قبل از رسیدن به هدف به وسیله پدافند اسرائیل و آمریکا سرنگون شدند. آمریکا خامنه‌ای هم به آن اشاره کرد و گفت اینکه چند موشک در حمله به اسرائیل به هدف خورد مسئله فرعی است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بازگشت از سفرش به ایران وضعیت همکاری جمهوری اسلامی با آژانس را غیرقابل قبول خواند و خواستار تغییر رویکرد ایران شد. رافائل گروسی اعلام کرد هرچند هیچ ضرب العجلی به جمهوری اسلامی برای حل پرونده هسته‌ای تهران داده نشده، اما انتظار می‌رود حکومت ایران هرچه زودتر برای برطرف کردن نگرانی‌ها در این خصوص اقدام کند. وی روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت در نشستی خبری در وین پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت دو هدف او از سفر به ایران آغاز دوباره گفتگوهای جدی با مقام‌های جمهوری اسلامی و ارائه برخی پیشنهادات مشخص در چارچوب توافق پیشین آژانس بین‌المللی و تهران بوده است. اشاره مدیر کل آژانس بین‌المللی به توافقی است که در جریان سفر او به تهران در اسفند 1401 به دست آمد. گروسی در آن مقطع از وعده جمهوری اسلامی برای راه اندازی مجدد دوربین‌های نظارتی خبر داده بود. وی در ادامه نشست خبری خود در وین اظهار کرد برخی موارد مهم نظیر غنی‌سازی اورانیوم، دسترسی به برخی تأسیسات هسته‌ای و اقدام تهران در اخراج تعدادی از بازرسان آژانس بین‌المللی در این سفر با مقام‌های جمهوری اسلامی به بحث گذاشته شد. گروسی از ذکر جزئیات مذاکرات خود در ایران خودداری کرد و تنها گفت از تهران خواسته برخی اقدامات داوطلبانه را در راستای شفافسازی برنامه هسته‌ای خود به انجام برساند. او شرایط کنونی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را دشوار و نامطلوب خواند و تاکید کرد باید هر چه زودتر از این بنبست خارج شد. به افسود به مقام‌های ایران به وضوح اعلام کرده که این شرایط نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد. به گفته او اگر جمهوری اسلامی به تعامل مثبت با آژانس دست بزند و توضیحاتی مستند در خصوص وجود برخی مواد در برخی مکان‌ها ارائه کند، می‌توان به حل پرونده هسته‌ای تهران امیدوار بود. پیشتر آژانس بین‌المللی گزارش‌هایی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در سایت‌های ورامین و ترقوزآباد منتشر کرده بود. گروسی همچنین به خبرنگاران گفت مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به او وعده دادند تهران آماده به کار بستن اقدامات عملی برای برطرف کردن نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای خود است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد حل پرونده هسته‌ای ایران یک فرایند است و نمی‌توان انتظار داشت با چوب جادو حل شود. سفر اخیر گروسی به تهران دو هفته پس از آن انجام می‌گیرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هسته‌ای حکومت ایران تأکید کرد.
حسین نجابت نماینده سابق مجلس که برای انتخابات میاندوره مجلس شورای اسلامی نامزد شده است، در گفتگویی با اشاره به وضعیت نابسامان بورس در ایران یادآور شد که حاکمیت در مسئله بورس سر مردم کلاه گذاشت. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی روز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه این نماینده سابق در یک برنامه تلویزیونی گفت ما در بورس در چند سال گذشته اعتماد عمومی را شکستیم. حالا بماند که کسی هم معلوم نشد. البته دقیقا معلوم است اما مشخص نشد که مقصر کیست. به نظر می رسد اشاره این مقام دولتی به رهبر جمهوری اسلامی باشد که چند سال قبل و در زمانی که حاکمیت با کاهش نقدینگی مواجه شده بود مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت می کردند. آبا ماه 98 علی خامنه ای در جمع تولید کنندگان ملی طی سخنانی با تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس آن را یک امر حیاتی برای پایان وابستگی به نفت خواند، هرچند که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در همان زمان افزایش نقدینگی در بورس را حبابی خوانده و نسبت به از دست رفتن سرمایه هشدار داده بودند، اما بسیاری از مردم با تکیه به صحبت‌های بالاترین مقام حکومت و با هجوم به شرکت‌های بورسی سرمایه خود را روانه این بازار کردند. اما این همه ماجرا نبود. از ابتدای مرداد سال 99 که روند ریزش شاخص کل بورس شروع شد تا آخرین روز سال که بزرگترین ریزش بورسی تا آن زمان را نشان می‌داد، هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی زیر بار اظهارات پیشین خود نرفتند. دولت حسن روحانی زمانی که برای تأمین کسری بودجه و عبور از تحریم‌ها به سرمایه‌های مردم نیاز داشت، آنها را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کرد و مردم با کمک کردن به رونق بورس دولت را حمایت کردند. اما پس از رفع مشکلات بازارها رها شدند. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی که در مبارزات انتخاباتی خود همواره از روند اصلاح بازار سرمایه و بورس سخن می‌گفت، اوضاع نه تنها بهتر نشد، بلکه به گواه کارشناسان بازار بورس رفته رفته رو به افول گرایید و مرگ خاموش بورس را رقم زد. تحلیلگران بازار سرمایه عقیده دارند که دولت دست از بازار بورس کشیده است. هنگامی که شاخص به صورت شارپ و شدید صعود می‌کند، سازمان بورس با اقداماتی نظیر معاملات الگوریتمی و پمپاژ برخی خبرها مانع از رشد شدید بازار می‌شود. اما اکنون که بازار به صورت شدید در حال ریزش است، هیچ اراده‌ای برای جلوگیری از آن وجود ندارد. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز گمانه‌زنی‌ها بر آن بود که رشد بازار سهام در معاملات افزایش یابد، اما با دلار 60,000 تومانی نیز شاخص کل بورس منفی بود که حکایت از ناکارآمدی مسئولان داشت. تغییر 4 رئیس بورس در 3 سال اخیر نیز افاقه‌ای بر این احوال ناخوش بورس نکرده است. به نظر می رسد حکمرانان جمهوری اسلامی بدون داشتن چشمانداز اقتصادی برای آینده تنها به درمان موقت و مسکنهای زودگذر بسنده کردند. اقتدارگرایان بدون توجه به این نکته که داشتن یک کشور توسعه یافته منوط به داشتن یک بازار سرمایه ایدئال است، با شلیک به سرمایه مردم تنها راه را برای خود به صورت مقطعی باز می کنند، راهی که پایان آن ناپیدا نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه حماس اندکی پیش از پیشروی نیروهای اسرائیلی در رفح پیشنهاد آتش بس را پذیرفته است رد کرد. ماتیو میلر در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاران گفت که حماس صرفاً به پیشنهاد طرف مقابل اصلاحیه زده و با پیشنهادهای متقابل به آن پاسخ داده است. او همچنین افزود که اسرائیل با آنچه که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اواخر ماه گذشته میلادی تحت عنوان پیشنهادی سخاوتمندانه توصیف کرد موافقت کرده بود. به گفته میلر پیشنهادی که روی میز بود این پیشنهاد بود و نه آن پیشنهادی که حماس پیش از حمله اسرائیل به رفح مدعی پذیرش آن شد. میلر در ادامه تصریح کرد به نظر می رسد حماس در بیانیه‌های عمومی خود به صراحت اعلام کرده که دیروز آن پیشنهاد را پذیرفته است، اما این کاری نیست که آنها انجام دادند. آنها با اصلاحیه‌ها یا پیشنهادهای متقابل پاسخ دادند و ما اکنون در حال بررسی جزئیات هستیم. این نخستین باری است که یکی از طرف‌های میانجی طی 24 ساعت گذشته به طور علنی در خصوص ادعای حماس مبنی بر پذیرش آتش بس شفاف سازی می‌کند. قبل از میلر، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در اظهار نظری دو پهلو و مبهم گفته بود که پاسخ حماس نشان می‌دهد که طرف‌های درگیر باید بتوانند شکاف‌های باقی مانده را پر کنند. اما اینک ماتیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در اظهاراتی که موضع گروه تروریستی حماس و ادعای این گروه مبنی بر پذیرش آتش بس را روشن می‌کند، یادآور شد اغلب رسانه‌ها بیانیه حماس را گزارش کردند که پیشنهاد میانجیگران قطری و مصری مبنی بر معامله گروگان‌ها را به طور واقعی پذیرفته است. میلر افزود من این گزارش دادن‌ها را مقصر نمی‌دانم، این همان چیزی است که بیانیه حماس گفته است، اما این بازتاب دقیقی از آنچه که اتفاق افتاده نیست. حماس پیشنهاد آتش بس را نپذیرفته است. حماس صرفاً به آن پاسخ داده و در پاسخ خود چند پیشنهاد مطرح کرده است. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز پیشنهاد حماس را بسیار دور از خواستهای حیاتی اسرائیل توصیف کرده و گفته بود که پیشنهاد حماس با هدف اخلال در ورود نیروهای ما به رفح بود، اما این اتفاق رخ نداد. نتانیاهو همچنین افزود که به تیم مذاکره کننده اسرائیلی که در حال حاضر در قاهره است دستور داده که قاطعانه بر روی شرایط اسرائیل برای آزادی گروگان‌ها و خواسته های امنیتی آن بایستند. او تأکید کرد که اسرائیل به موازات آن به عملیات نظامی خود علیه حماس ادامه می دهد.
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی می‌نویسد واشنگتن برخی از هواپیماهای جنگی خود را از امارات به قطر منتقل می‌کند تا نگرانی مسئولان اماراتی را در مورد حملات احتمالی نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی کاهش دهد. این روزنامه می‌نویسد امارات متحده عربی در ماه فوریه به ایالات متحده اطلاع داد که دیگر به هواپیماهای جنگی و پهپادهای آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی از زفره در ابوظبی اجازه انجام حملات در یمن و عراق را بدون اطلاع مقامات اماراتی نمی‌دهد. مقامات آمریکایی گفتند که این امر فرماندهان آمریکایی را بران داشته تا هواپیماهای اضافی را به پایگاه هوایی العدید در قطر بفرستد. کشور پادشاهی کوچک در خلیج فارس که محدودیت‌های اینچنینی را برای آمریکا اعمال نمی‌کند. این اقدام تنش‌های فزاینده میان واشنگتن و برخی از کشورهای خلیج فارس را نشان می‌دهد که به نیروهای آمریکایی اجازه دادند در خاک خود مستقر شوند. اما با آغاز هشتمین ماه جنگ غزه نگران کشانده شدن درگیری‌های منطقه‌ای به خاک خود هستند. ایالات متحده به پایگاه‌های متعددی در سراسر خاورمیانه دسترسی دارد که در ماه‌های اخیر از آنها برای انجام حملات هوایی در عراق، سوریه و یمن استفاده کرده است. همچنین پهپادها و موشک‌ها را بر فراز دریای سرخ و در حریم هوایی اردن و دیگر کشورها رهگیری کردند. مقامات آمریکایی می‌گویند با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، امارات متحده عربی به طور فزاینده نگران شده. آنها نگران هستند که اگر به طور علنی در این عملیات ها به ایالات متحده کمک کنند، نیروهای نیابتی مورد حمایت رژیم جمهوری اسلامی مناطقی را در خاک آنها هدف قرار دهند. یک مقام اماراتی به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است محدودیت هایی برای مأموریت های حمله علیه اهدافی در عراق و یمن اعمال شده. این محدودیت ها به دلیل محافظت از خود است. به گفته این مقام اماراتی، امارات بدون اطلاع قبلی حملات علیه عراق و یمن را از طریق هواپیماهای مستقر از زفره محدود کرده، زیرا ایالات متحده در اقدام برای دفاع از امارات متحده عربی پس از آنکه در اوایل سال 2022 مورد حمله شبه نظامیان این کشورها قرار گرفت، کند عمل کرده است. مقامات نظامی ایالات متحده گفتند که این کشور از زمانی که الزام جدید اعمال شده، از امارات متحده برای انجام حملات در عراق یا یمن درخواستی نکرده است. وال استریت ژورنال می نویسد امارات متحده عربی در طول چندین دهه شریک نزدیک ارتش آمریکا بوده است. هنگامی که ائتلاف به رهبری ایالات متحده نیروهای عراقی را در سال 1991 از کویت بیرون کرد، این کشور به بیش از 12 فرودگاه دسترسی داشت و به نیروهای آمریکایی کمک کرده است. امارات همچنین در عملیات افغانستان، کوزوو، سومالی، لیبی و مبارزه علیه شبه نظامیان دولت اسلامی داعش شرکت داشته است.